سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی. در تاریخ سوم تیر ماه سال 1360 شمسی مطابق با 21 شعبان سال 1401 قمری، جلسه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. بحث راجع به کبر بود که یکی از فضائل اخلاقی و بیماری های روانی است برای انسان. و اینکه چگونه این بیماری را انسان مداوا کند. در جلسات گذشته راجع به راه و طریقه علاج علمی بیماری کبر بحث شد، و اما راه عملی انسان چه کند اگر مبتلا به این بیماری شد، عملا چه کند تا این بیماری را مداوا کند در خودش. یک راه عملی عبارت است از اون چرا که در باب تواضع انشاءالله خداوند توفیق عنایت بفرماید، در باب تواضع هست، اون دستوراتی را که هست انسان عمل کند، چون نسبت بین کبر و تواضع این چنین است که کبر رذیله است، یعنی صفت زشت است، و ضد او عبارت از تواضع است که او صفت نیک است و از محسنات اخلاقی است. انشاءالله در آتیه تواضع رو بحث کنیم. علمای اخلاق برای اینکه ارائه کنند راه عملی را برای معالجه کبر، اموری را ذکر می‌فرمایند که این امور از یک نظر نشانه‌های کبر است که انسان به وسیله آنها می‌تواند خودش را آزمایش کند که متکبر است یا نه. از نظر اعمال خارجیش بعد مقابل او را ارائه می کنند که عمل کند انسان، و قهرن اون چرا که مقابل اون حرکتی است که اون حرکت مبدعش کبر است، موجب می شود که اون حالت در درون شکسته شود. اول در رابطه با اینکه انسان اگر با دیگری صحبت کند و او مسئله حقی را به انسان بگوید، ولی انسان ببیند در باطنش حالت پذیرش نیست، میگویند اگر حالت قبول و پذیرش بود در انسان، بفهمد متکبر نیست. و اگر دید بر روحش سنگینی میکند این حق را از این شخص بپذیرد، دقت کنید، حق را از این شخص بپذیرد. فراموش نشود کبر گفتیم خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران است، چه بسا این حق را اگر شخصی غیر این به من میگفت ازش میپذیرفتم، چون این میگوید و من خودم را بالاتر از این میدانم لذا از این شخص نمیپذیرم. این چه برخص؟ میگوین یکی از راه‌ها برای آزمایش این که انسان بفهمد متکبر است یا نه همین است، مواجهه با هر شخصی پیدا کرد و او مطلب حقی را به انسان گفت، اگر حالت پذیرش در روح بود بفهمد متکبر نیست و پذیرفته باشد اون مطلب را از او. ولی اگر دید نه، روح جبهه‌گیری دارد، سنگین است بر انسان که این مطلب حق را از این شخص بپذیرد، بفهمد که متکبر است. خب حالا چه کنم؟ راه عملی چیست؟ راه عملی این است که انسان فشار بیاورد بر خودش، زبانن با فشار بگوید تو صحیح میگوی، در درون ناراحت است باشد، چون انسان خودش رو اگر بخواهد متخلق به اخلاق حسنه کند این فشار روحی دارد بر انسان، شبهه‌ای نیست. این کلمه را بگوید زبانن، گرچه روح حاضر نیست به پذیرت، زبانن بگوید تو صحیح میکنی. این اولین قدم عملی است که برداشته، خودش را در یک شرایطی قرار میدهد که مجبور شود بر طبق گفتارش عمل کند. اولین گام است. گام دوم، تشکر کند از طرف مقابل که این حق را به من گفتی. این گام دوم است. اگر این روش را بهش تداوم ببخشد، این موجب می شود اون حالت درونی شکسته شود و به تدریج این رذیله اخلاقی از روح او زائل بشه، برطرف بشه. یک تذکر و آن این که اگر انسان دید این مطلب حقی را که طرف به او گفته در جمع به انسان گفته و در این شرایط خاصه نمیخواهد بپذیرد رو، ولی اگر در خلوت میگفت میپذیرفتم ازش، چون در جلوت گفته نمیخوام بپذیرم. آیا این کبر است؟ نه خیر، به اون معنا کبر نیست درش، یه بیماری دیگریست درش، یه بیماری اخلاقی دیگریست درش، و آن این است که این اهل ریاست. این از ریاکاران است و باید برود به سوی داروهایی را که برای زائل شدن ریا ذکر می کنند، به وسیله اون معالجات خود را مداوا کنند. این ریاکار است. تذکر دوم و آن این است، انسان نباید دیگران را به ریاکاری بکشد، یعنی مطلبی را در جمع به او بگویم که او موجب شود مثل منی باشد و ناقص نپذیرد و بعد کسی باشد که در خلوت حاضر باشد بپذیرد چون در جمع است، من موجب شده هم که او را به این ریاکاری کشانده ام. خیلی دقیق است، انسان باید مراقبت کند. اگر تذکری به کسی میخواهد بدهد در رابطه با مسئله حقی، همین آدابی را که اسلام قرار داده رعایت کند. البته این غیر از بحث نهی از منکر و امر به معروف است که اون شرایط خاصی از نظر فقهی دارد، او غیر این است، اینها مخلوط نشه با هم. نه، در ارتباط با مسائل غیر امر به معروف و نهی از منکر، انسان مطلب حقی را به دیگری میخواد تذکر بده، خیلی باید دقت کند که جوری نشود او را انسان به یه رذیله اخلاقی یا به یک معصیتی بکشد و نعوذ بالله گاهی منجر به این میشود که دروغ بگوید و تکذیب کند. اگر در خلوت میگفتم تصدیق میکرد، ولی در جلوت که گفتم تکذیب میکند. این رو انسان باید رعایت کنه، این مسائل اخلاقی را. کم پیدا میشوند انسانهایی که از هر جهت ساخته شده باشند. به ذهنم آمد قضیه در قوم که بودیم، یکی از اساتید بود در بحث مطلبی را گفت، یکی از شاگردانش اشکال کرد و گذشت، نپذیرفت. بعد استاد رسید به اینجا که مطلب از نظر واقع حق با شاگرد بود نه با او. برخورد میکنه به همون شخصی که از شاگردانش بود، بهش میگه فلانی مطلب که مثلا دیروز بحث شد یا صبح بحث شد حق با تو. به این اکتفا نمی کند، فردا که در جلسه بحث حاضر میشه در جمع عنوان میکنه. این حالت روحی کشف از این میکنه که انسانیست از نظر اخلاقی خود را ساخته به این حرف، با اینکه در خلوت هم که به او گفته بود خیلی او ممنون بود از این جهت که خب مطلبی که گفتیم حق بود و پذیرفته شد، ولی نه، چون در جمع بود و من تو را رد کردم، در جمع این پذیرشم را اعلام میکنم. بله، باز یکی از راههایی را که علمای اخلاق برای آزمایش این که انسان بفهمد مبتلا به این بیماری است یا نیست، که در مقابل جهت علاجیش را کشف میکند. مسئله سلام کردن است. انسانهایی را که ملتزمند به این جهات آداب اسلامی، اگر دید دوست دارد دیگران به او سلام کنند، بفهمد مبتلا به این بیماری خطرناک کبر است و بدتر این که سلام که می کنند یک جوابی آهسته خیل خدمتون عرض شود که سردست شکستهی در جواب می گویند، بداند که خیلی بدتر است. تنها مسئله کبر نیست، بلکه ملتزم به جهات شرعی هم نیست. اگر سلام شرعی نباشد اونچرا که در جواب او میگوید، لذا در مقابل برای اینکه انسان خود را معالجه کند این است: پیشی گرفتن در سلام. این عملی است به دوستانش که میرسه، افرادی که با آنها آشنایی داره، برخورد که میکنه سلام کنه قبل از آنی که اونها سلام کنه. آقا روش پیغمبر اکرم، سیره نبی اکرم، ببینید در تاریخ دارد به این که کسی بر پیغمبر اکرم نتوانست پیشی بگیرد در این که سلام کند. انک لعلی خلق عظیم. آری با تنها پیشی گرفتن در سلام چه بسا کافی نباشد که انسان حالت تواضع روحیش را بتواند حفظ کند. افشاء سلام، بلند سلام کند. پیشی گرفتن در سلام خوب است، کشف از تواضع میکند. اگر کبر باشد میشکند انسان را در درون، تداوم بخشد، معالجه میکنه انسان رو. بلند سلام کند، این بهتر. لذا دستور داریم در روایات، من اینها رو فهرستوار میگم، روایات داریم. من چون نمیرسم که روایات رو بخوانم، چون یک جلسه دیگه بیشتر بعد نمونده که هفته آتیه، بعدش هم انشاءالله ماه رمضان است و بحث جدیدی میخوام انشاءالله شروع کنم، لذا این بحث رو میخوام تمام بشه. بحث کبر، روایات هست در باب خودش. صحبت کردن با افراد، طریقه صحبت، اگر دید این چنینه، کسی با او که صحبت میکنه با زیر چشم نگاه میکنه، طرف رو نگاه کردنش اینجوریست، زیر چشم نگاه میکنه، صورت رو مقابل صورت او نمیگیره باش صحبت کنه، بفهمه که مبتلاست. شما در سیره پیغمبر و اولیا که نگاه کنید این چنین بودن، وقتی با فردی صحبت میکردن با شخص، تمام صورت رو مقابل روی اون گرفتن، رو رو بر میگردن صحبت میکردن. فرض کن دوتا دارن میرن، زیر چشمی نگاه کنه، مثلا هم جا حرف بزنه. من اینجا تذکر بدم، روش فرد این است، فقط تذکر میدم، نگاه کنید و یاد میدم. این تذکر رو بدم، تعلیم میدهند رذایل اخلاقی را. صحبت کردن، طریق صحبتاشون چهره بر نمیگردونه. یه چشی نگاه کن اینجور صبح. این فرهنگ غربه که برای ما آمده تو وقت. حالا من تذکری بود ولی بحث زیاده. بحث سیره پیغمبر اکرم و اولیاء انسان بکند در حرکاتشون، در تمام اعمالشون میفهمد که انسانیت یعنی چه. مسئله راه رفتن انسان اگر دید طبعش این است در راه رفتن دوست دارد مقدم بر دیگران راه بره و دیگران پشت سر او راه برند، خودش جلو میندازه در راه رفتن، بفهمد این مبتلای به کبر است. لذا برای معالجه کردن این است که اگر با دیگری قدم برمی‌دارد مقید باشد پیشی نگیره، فشار میاد بیاد. باز در راه رفتن حرکاتش در راه رفتن چگونه است؟ اینا همه هست در آثار اسلامی راجع به مقدم بودن و دیگران پشت سرش راه رفتن. این روایاتی داریم درش تشدید کرده است. یا در کیفیت راه رفتنش شانه هاشو تکون بده راه بره، این حالت. یه تذکر باز بدم، با وقار راه رفتن غیر این است که متکبران راه بره، اینا دوتاست اشتباهش. گاهی شونه رو بالا میندازن، گاهی این طرف اون طرفش میکنن. البته در روایات ما داریم، در آیه دارد ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال میدونی که اونیست که در راه رفتنش با تبختر راه میرود. در یه روایتی که مرحوم صدوق این را نقل می‌کند، صاحب وسائل در باب 59 از ابواب جهاد نفس نقل می‌کند، در ذیل آن روایت دارد المتکبر المختال فی مشیته. متکبر کسی است که در راه رفتنش با تبختر راه برود. در روایت دیگری که در همین باب صاحب وسائل نقل می کند، اصلش در رقاب الاعمال صدوق است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مشا فی الارض اختیالا، کسی راه برود روی زمین با اون حالت تبختر، لعنت الارض و من تحتها و من فوقها، لعنت می کند او را زمین و آنچه در زیر زمین و آنچه در بالای زمین باشد، زی شعوری که در تحت زمین و زی شعوری که ما فوق زمین باشد. اینها همه لعنش میکنند. باز در روایت دیگری است در عقاب الاعمال است، مرحوم صاحب وسائل در این باب نقل کند از امام باقر صلوات الله علیه از رسول اکرم که حضرت فرمودند ویل لمن یختال فی الارض، وای بر اون کسی که روی زمین با تبختر راه برود. یعاند جبار از سماوات و الارض، این با خدا ستیز جویی می کند. در روایت دیگری است که صاحب وسائل نقل می کند این روایت را، اصلش در محاصل است و در کافی هم به ذهنم هست، این روایت که دارد بشیر نبان است، میگوید ما با امام باقر صلوات الله علیه در مسجد بودیم که دیدیم به اینکه شخصی اومد عبور کرد و این وقتی که راه میرفت این شونه ها رو بالا مینداخت و این طرف اون طرف میکرد راه میرفت. میگوید امام باقر صلوات الله علیه فرمود انه الجبار، متکبر است. میگه عرض کردم انه سائل، این یه کسی فقیر توی دسته، چون در روایت دارد به اینکه از مر علینا اسود، سیاه‌پوستم بود. بشیر نبان میگوید به اینکه حضرت باز تکرار فرمودند، فرمودند انه جبار، آدم متکبره، صحبت پول داشتن و نداشتن نیست در کار. بعد دارد به اینکه امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمود که امام صادق صلوات الله علیه فرمود کان علی ابن الحسین یعنی زین العابدین صلوات الله علیه، راه رفتنش این چنین بود، وقتی که حرکت بفرمود که انهو بر سر مبارکش پرنده نشسته است. چجوری که تکون تکون بده این طرف اون طرف خودشو بکنه، نه لا تسبق و یمینه و شماله، هیچ وقت طرف راستش جلو چپش نمیره، این شونه میاد جلو اینجوری گاهی هم سینه رو میده جلو، همسال اینها بهتر میدونیم من غذایی ها رو. بله انسان اگر دید چنین حالات زشتی و حرکاتی در راه رفتنش هست، مقید بشود که اینها رو ترک کن. عملا بله باز یکی از راه‌های این که انسان خود را آزمایش کند ببیند این رذیله هست عملا، مسئله نشستن است در مجالس. مثلا فرض کنید به این که وارد مجلسی میشه دلش میخواد بره اون بالا بنشینه، بفهمد که مریض است، فوق نشستن، بالا نشینی، این حالت درش است. خب چرا؟ چون برای خودش در ذهنش یک موقعیتی ترسیم کرده، در اون رابطه خود را میخواد ببر اون بالا بنشونه. خب موقعیت در رابطه با چی؟ در مقایسه با انسانها تکبره، کبر است. جایگاه من اونجاست. یک چنین بیماری یعنی کبر در او هست، لذا ما در روایات داریم، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، ان من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه، یعنی یکی از اعمال تواضعی این است که انسان بنشیند در جایی که از نظر موقعیت واقعیش در جامعه کمتر باشد اون محل، نه اینکه در محلی را که در رابطه با موقعیتش هست حاضر نیست بنشیند، میخواد بالاتر بنشیند، نه. لذا ما در روایات داریم، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، ان من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه، یعنی یکی از اعمال تواضعی این است که انسان بنشیند در جایی که از نظر موقعیت واقعیش در جامعه کمتر باشد اون محل، نه اینکه در محلی را که در رابطه با موقعیتش هست حاضر نیست بنشیند، میخواد بالاتر بنشیند، نه. دون شرفه، در فرض این که یک شرافتی داشته باشه، موقعیتی واقعی و تازه دون شرفه، این تواضع است، ولی اگر در جایگاهش بنشیند متکبر نیست. توجه کنید، سه جا درست کنید، جای متکبرانه، جایی که نه تکبر نداره، این بیماری نداره، متوسط، جایی بنشیند که متواضعانه است، اون جایی است که دون شرفش باشه، پایین‌تر از موقعیت اجتماعیش باشه، اینو میگن متواضع. لذا در یک روایتی از امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس، از تواضع اینه که راضی باشی، دقت کنید، انترزا باطنت هم خوشنود باشه که پایین تر از اون محلی که در رابطه با شرف توست بنشینه، و انتو سلم علا من تلقا، سلام کنی به هر کس که از دوستانت ملاقات کردی، سلام کنی، و ان تترک المراء، جدال رو کنار بگذاری، یک و بدو کردن به تعبیر خودمانی، و این کنت محقا، اگر چه حق هم با توست، جدال نه، ولا تحب ان تحمد على التقوى، خوشنود نباش، دوست نداشته باش که تو را ثنا کنند بر تقوایی که داری. آدم متواضع خصوصیاتی را ازت بفرماید که اینا بحث‌هایی در تواضع باید بشود، ولی به مناسبت عرض کردم از نظر نشستنش، از نظر برخوردش ابتدائیش با دوستانش، از نظر صحبت کردنش و از نظر باطنش که دوست نداشته باشد او را ثناگو باشند، بر تقواش تازه، تقوا، نه تقوای سیاسی ها، من گفتم تقوا عملی، یعنی او را ستایش کنن، مردی وارسته از نظر اعمالش، اهل گناه نیست، واقعا هم اهل گناه نیست، بگن خوشحال نشه، خوشش نیاد. بله، یه تذکر، مرحوم نراقی این تذکر رو میدهد رضوان الله تعالی علیه. گاهی انسان بله خودش هم غفلت میکنه از این سه مسائل. وقتی که میبینه اون بالا بالاها جاش نیست، دلش میخواد بره اون بالا مالاها نیست، یهو میره تو اون کفشکن میگیره میشینه. این خیال نکنه که آدم خوبی آن نخیر، این خبیثتر از اونست که بالا بالاها میره میشینه. چون بالاها را هم ندادند، توجه کردی؟ سر جای خود نمیشینم، میروم پایین ترها میشینم. این از اون بیماری های کبر. بله درجه بالا دارد. نه نه، خید نفسانی انسان زیاده، خیلی نفس این شیطان داخلی انسان کیدها دارد. نه نمیخواد لای کفشه بشین، یا برای جایی هستش آزاد کتی بشین. گاهی هم به این صورت کبر جلوه می کند در عمل، که انسان خیال می کند تواضع است و حال این که این تواضع نیست. بنابراین انسان اگر بخواهد خود را علاج کند، مداوا کند نسبت به این بیماری زشت روانی، از نظر نشستنش، جایگاهش این مراقبت کن. باز راه دیگری مسئله این که در حوائجی که انسان نسبت به زندگیش دارد، کارهایی که مربوط به داخل زندگیش هست، مثل خریدن جنس از بازار، اول برای خود و سپس نسبت به دوستانش. اگر دید سنگین برش یه پیاله دستش بگیره، بره در دکون ماسبندی یه نیم کیلو ماس بگیره بخواد بیاره خونه، در دکان نانوایی بره نان بگیره دستش بیاد منزلش، دید خیلی بر روحش سنگینه. گاهی سابقا من میدیدم الحمدلله رب العالمین خیلی آقای فرهنگی جامعه ما داره عوض میشه، خدایا چگونه شکرت بگویم، جدا خدایا هدایت کن کسانی که میخواهند این مسائل رو در این اجتماع اسلامی ما ندیده بگیرن. میامد این نون میخواست بگیره، اینو لایه نمیدم روزنامه میپیچی تو کیفش میذاشت، دستش میگرفت که کسی نفهمه نون خریده داره میبره خانهش. بیفرهنگ غرب است، زشتی دارست از این راه. بداند مبتلا به بیماری کبر است. لذا در مقابلش به این وسیله آزمایش کرد، دید ناراحت بشه، گوشته بگیره دستش، تبزیر بگیره دستش، را بیفته بره خونه، زنبیل دستش، اه به پرستیژ ما بر میخورد کسلا برس کنه. بیاد مبارزه عملی کند. دستور اسلام کار خودت را خودت انجام بده. مطلبی به ذهنم آمد، وای به حال اون کسی که، اون مردی که این کارها را واگذار کند به همسر جوانش در رابطه با این بیماری زشتی که در روحش هست. وای به حال. از کلمات علی علیه السلام است، فرماید لا ینقص الرجل الکامل من کماله ما حمل من شیء الی عیاله، نمی کاهد از کمال شخص کامل، از کمالش کاسته نمی شود و نمی کاهد این عمل که حمل کند چیزی را به سوی خانواده اش، یعنی چیزی را بخره بخواد پیش خانوادش ببره، این از کمالش کاسته نمیشه، نه خیر، بلکه به روحت شخصیت واقعی میدهد، بالاتر کشف از این میکند که روحت به ارزش انسانیش در این رابطه رسیده است. دارد به این که علی علیه السلام یه روز گوشت خریده بودن، توی ظرفی گذاشته بودن، به قول ما زنبیل چیزی بود، حضرت تشریف بردن منزل، در بین راه کسی به حضرت برخورد کرد، عرض کرد احمل عنک یا امیر المؤمنین، موقعی است که علی علیه السلام خلافت ظاهری دارد. آقا من عوض شما میبرم؟ فقال لا، حضرت قد نخیر، ابو العیال احق ان یحمله، اون کسی که دارای خانواده است سزاوارتر است از این که حمل کند این آذوقه را به سوی خانواده اش. شما ببرید. در یه روایتی دارد امام صادق صلوات الله علیه در مدینه بودن، برخورد کردن به یکی از دوستانشون، اون بیچاره جنس خریده بود ببره خانهش، دستاش مثلا فرض کنید بم بود، با این وضع هیچ داشت میرفت، چشمش به امام صادق صلوات الله علیه افتاد، خجالت کشید، حضرت آمد جلو، چیه ناراحت شدی؟ حضرت فرمود اگر نبود بعضی جهات کذایی، تمام مسائلی که مربوط به خاندانم و حیالم بود خودم همه انجام دادم. چی؟ خجالت نداره. انسان اگر دید مبتلا به این بیماریست، یکی از راهاش اینه، عملا فرض کنید در رابطه با مسائل دید انسان کبر داره، لازم نیست در این رابطه باشه ها، نه روابط دیگری این کارها رو زیاده سوستانش هم انجام بده. باز یکی از راه ها برای شناخت این که انسان ببیند مبتلاست و از نظر عملی در مقابلش معالجه کند، مسئله پوشش است. کسانی که میبینند در خودشان که دلشان میخواهد شیک پوش باشند، و خوشپوش در رابطه با لباس. این علامت کبر است. من یه مطلبی رو باز تذکر بدم در این جهت قبر. اگر یک کسی دید که اگر شب باشه خلوت حاضر نون بخره بره خونه، تو مسافرت که کسی نمیشناستش حاضر چمدون بذاره رو کلش بدوه، اینا این چیزاییست که در متن روح ما مطرحه. این بداند متکبر نیست، نه، اما میدونی چیه؟ یه بیماری دیگه داره، ریا. این ریاکار باید معالجات ریایی نسبت به خودش بکنه. انشاءالله اگر خداوند عمری داد توفیق داد بحث کنیم. بعد باید اون رو بره سراغ بره. این معالجات کبری نداره. این تذکری بود در رابطه با اون مسئله گذشته. خب و اما راه دیگر و اون مسئله لباس و پوشش. اگر دید خیلی علاقمند به شیک پوشی خوش پوشی است، بداند که مبتلا به بیماری کبر است. اگر دید خیلی مایل است به این که همیشه لباسش نو باشد، کهله تنش نمی‌کند، بداند مبتلا به کبر است. اشتباهش مسئله نظافت و تمیز بودن غیر مسئله نوپوشی خوشپوشی شیک پوشی است. اینا بره نه، اشتباه نشه، نه، لباس تا مندرس نشده، لباس به تعبیر ما تا از حیز انتفاع نیفتاده میشه پوشیدش؟ عیبی نداره، کهنه شده، از نمیدونم فلان افتاده شو. این تعمیر تنش میکنه. اگه دید روح حاضر نیست بفهمد متکبر است. لذا یکی از راه‌های مبارزه با کبر ضروری اینه. در یه روایتی از پیغمبر اکرم دارد: من اعتقل البعیر و لبس الصوف فقد برء من الکبر. کسی که زانوی شتر خود را خود ببندد. حالا از نظر روز فرض کنید که موتوری داره، دوچرخه‌ای داره، همسال اینا، ماشینی داره، جو نباشه صاف برای مثلا یکی دیگه بیاد چیزش بکنه، خود دولاشو دست توشی بکن درستش کن دیگه، در ماشین یکی دیگه واسه هم واکنه، نعوذ بالله. و از نظر پوشش صوف دارد پش بپوشد. این مسئله صوف خصوصیت ندارد. در اون موقع این چنی بود، به لباس خشنی بود و به اصطلاح و نازک و شیک و اینا نبود، لباس متوسط بود. لذا تعبیر فرمودن از رفت به اینجا، نه اینکه فرض کنید تو گرمای تابستون حالا بگیم پیغمبر فرموده پشم باید بپوشیم اون پشم سنیم بکنیم، اینقدر کچ سلیقه‌ام نشده. مطلب معلومه چی؟ این از کبر بری است. یا کنید رو پوشش دارد به اینکه به سلمان گفتن لملا طلب صوبن جدیدا، به سلمان گفتن چرا لباس نو تنت نمی کنی؟ در جواب گفت انما انا حق، من بنده هستم، هرگاه من آزاد شدم یه روزی اون روزه که لباس نو به تن می کنم. دارد یک کسی به علی علیه السلام با عتاب گفت آقا این لباس وصله‌ای چه تنته؟ حضرت در جواب بهش فرمود یقتدی به المؤمن و تخشع به القلوب، ما در این کار پیروی می کنیم از مؤمنین، مؤمنین این چنین می کنند. لذا در پوشش گفتن انسان مراقب باشد پوششی که دارد، اگر دید دلش بخواد بلند باشه رو زمین بکشه به فهم متکبره غیر شیک پوشیست، نه همونی هم که داره شلوار و پاچش رو بلند کنه رو زمین بکشه این خوشش میاد. ثابت و برای خوب در صدر اسلام بباها بود و چیزها بود، پیرهنها بود، پیرهنهاشون بلند میکردن رو زمین میکشید، الان هم هستش در مناطق عربی که لباسهای بلند تنشون میکنن، پیراهنهای بلند، بفهمه که این جنبه کبری دارد، نه معتده. در روایتیست که صاحب وسائل نقل میکند این روایت را در همین باب 59 از ابواب جهاد نفس از امام باقر صلوات الله علیه است که دارد ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم اوصا رجلا من بنی تمیم، سفارش فرمود به شخصی از طایفه بنی تمیم را، فقال له، حضرت به او فرمود ایاک و اسفال الازار و القمیص، بپرهیز از این که شلوار رو بلند کنی رو زمین بکشه، پیرن رو بلند کنی رو زمین بکشه. خب فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة، این از تبختر است، خدا دوست ندارد تبختر را، تکبر را. رضا از نظر پوشش انسان این جهت رو مراقبت کند. حتی در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که از نظر بلندی چه مقدار باشد، دارد به این که از کعبین به کعبین نرسد که بالای کعبین باشد. حالا پیرهنهای بلند در این جامعه ما رسم نیست، ولی خب شلوار که هستش که حالا شلوار رو بلندش کنه بکشه روی کفشش و از کفشش هم رد بشه با غلاش بکشه زمین و بره، خب این چیز بزاری که از راه های عملی در رابطه با پوشش که انسان خودش را بخواهد معالجه کنند این است انشاءالله بقیه در جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات که علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المرضجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من أعظامه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.